ساخته بکنن. جراید زیادی داریم، نشریات زیادی داریم، اخصن در این حوزه دارن کار میکنن. الان همین کرونا یکی از محاسنی که توی این حوزه داشته، تولید مکتوب رو تبدیل به تولید دیجیتال کرده، یعنی اینکه از خانه در یک کلام به فکر محتوا باشن. شنوندگان عزیزی که این صدای حقیقی رو میشنون، از همین الان به عنوان یک علامت سوال به محتوای ارتقا دهنده سواد رسانه‌ای اگر فکر بکنن، بهتون قول میدم تا همین امروز غروب به یک محتوای سالم خواهند رسید.
بسیار عالی، متشکریم. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم.
کتابخانه ترنج.
هنگامی که گمان می‌کنید فرزند شما تنها کاری که باید برای حفظ امنیت خود انجام دهد قبول نکردن شکلات از غریبه‌ها یا احتیاط هنگام عبور از عرض خیابان و توجه به عبور و مرور ماشین‌های سواری است، به یاد داشته باشید که امروزه با گسترش کاربرد فضای مجازی در زندگی نسل جدید، لازم است به کاربردهای فوق‌العاده مفید و تهدیدات بسیار خطرناک فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی هم توجه کنیم. بنابراین لازم است به فکر اعمال سطح جدیدی از امنیت و حفاظت از کودکان خود در عصر دیجیتال باشیم، تا کودکان ما به یاد داشته باشند که همچنان نباید شکلات را از غریبه ها بگیرن، حتی در فضای مجازی. برای پرداختن به این موضوع و برقراری امنیت بیشتر کودکان خود، ابتدا باید اونها رو با فرصت ها، مزایا و استفاده های مفید از فضای مجازی آشنا کنیم و از طرف دیگر تهدیدات و مضرات لوازم دیجیتالی و فضای سایبر را برای آنها بیان کنیم، تا بتوانیم فرزند عزیزمان را به نحو صحیح در راستای استفاده درست و مفید از فضای مجازی راهنمایی کنیم. این متن آموزنده بخشی از کتاب سواد رسانه‌ای و خانواده نوشته معصومه نصیریه که درباره لزوم آمادگی و آگاهی خانواده‌ها در برابر خطرات موجود در فضای مجازی در 170 صفحه تنظیم شده و توسط انتشارات پشتیبان به چاپ رسیده. نویسنده که عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایرانه، این کتاب رو بر اساس متداول‌ترین سوالات والدین در حوزه سواد رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تعریف کرده. امیدوارم از مطالعه این کتاب استفاده لازم رو ببرید. خب خانم شکری عزیز، ما شاهد هستیم در خانواده ها در حالی که در ظاهر اعضای خانواده کنار همن، اما فرسنگ ها از هم فاصله دارن. چطور ممکنه؟
به نظر میرسه که یک نگاه سیاه و سفید تو جامعه در مورد فضای مجازی، رسانه و اینترنت وجود داره، یا همون تلفن همراه که همه اعضای خانواده باهاش درگیر هستن. نگاه سیاه این است که این ابزار کاملا آسیبزا هست، خطرناک هست، سن تعیین میکنن خانواده ها برای استفاده ازش که مطلقا نباید ازش استفاده بشه، و یا اینکه یه دست خانواده ها هستن که کاملا رها کردن خانواده رو و هر کی هر جور که دلش میخواد از این فضا استفاده میکنه. به نظر میرسه که ما یه مقدار واقع بینانه تر باید به این موضوع نگاه بکنیم، نه نگاه سیاه سیاه و نه سفید سفید، و باید ببینیم که این ابزار و این وسیله‌ای که الان در اختیار ما قرار گرفته چه فرصت‌هایی در اختیار ما قرار میده و چه آسیب‌هایی رو میتونه داشته باشه. که یکی از آسیب‌هایی که خانواده‌ها رو تهدید می‌کنه همین موردی هست که شما فرمودین و بهش اشاره کردین، و خانواده از هم دور شده برای اینکه هر کدوم تو فضای خاص خودشون و دلپسند خودشون مشغول هستن، تو گوشی بچه بازی می‌کنه، خانم خونه توی فضای دیگه، آقای خونه توی فضای دیگه، هر کدوم تو فضای خودشون مشغول هستن، که همه اینها نیازمند یک مدیریت و یک برنامه‌ریزی هست، که این برنامه‌ریزی هم باید در مجموع خانواده صورت بگیره و همون گفتمانی که شما اول برنامه بهش اشاره کردین، با گفتمان پیش برن و خانواده یک وقتی رو اختصاص بده به سرگرمی‌های خارج از فضای مجازی و گوشی و تلفن همراه. این که بگیم گوشی و تلفن همراه یا فضای مجازی رو مطلقاً از بچه بگیریم، این کاملا اشتباهه، چون به ذهنم میرسه یه روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید فرزندان خودتون رو برای زمان خودشون تربیت کنید. و الان زمان و واقعیت موجود این هست که این وسیله و ابزار در اختیار بچه‌ها قرار داره. حالا بیایم این ابزار رو اونجوری که ما می‌خوایم و با طبق اون اهدافی که در نظرمون هست و خانواده دنبالش هست، این رو باید برنامه‌ریزی بکنیم و مدیریت بکنیم. و این رو هم اشاره بکنم که این مسئله‌ای که در کشور ما مطرح هست فقط مختص کشور ما نیست. سواد رسانه‌ای یا همون آگاهی دادن به خانواده‌ها در مورد استفاده از این ابزار قدمت چندین ساله در کشورهای دیگه داره و پیشرو این کشورها کانادا و ژاپن هست که اینها از سالیان پیش اصلا سازمانی رو مختص این کار قرار دادن که رسیدگی می‌کنه به سواد رسانه‌ای، برنامه می‌ریزن، کتاب چاپ میکنن و هدف اصلیشون همین هست که فرهنگ اصیل خودشون رو و کشور خودشون رو حفظ بکنن و این ابزار باعث نشه که فرهنگ بیگانه رسوخ پیدا بکنه و غالب بشه به فرهنگ داخل کشور خودشون. و به نظر میرسه تو این زمینه موفق هم بودن. البته تو کشور ما هم سواد رسانه‌ای به عنوان کتاب تو مدارس داره چندین سال تدریس میشه، ولی اگر عمل نشه بهش و اگر اون راهکارهای لازم داده نشه، مثل بقیه کتابهایی که تو مدرسه تدریس میشه و به عنوان محفوظات فقط تو ذهن دانش آموز میمونه، عمل خواهد کرد. که میشه اشاره کرد به الگو بودن معلم تو کلاس برای دانش آموز، که وقتی معلم خودش سواد رسانه‌ای داشته باشه میتونه به عنوان الگو برای دانش آموز باشه که قطعاً دانش آموز تحت تاثیر قرار میگیره و از جنبه دیگه میتونه آموزش بده و تجربیات خودش رو و دیگران رو با کتاب رو در کلاس تدریس بکنه و بتونه کمک بکنه به اینکه دانش آموز آگاه بشه و بتونه درست استفاده بکنه از این فضا.
بله، پس این اطلاع پیدا کردن تنها کافی نیست، کاربردی شدنش اهمیت داره.
قطعاً همینطوره
و در خانواده هم باید به این مهم توجه بکنه. خب صحبت شد از این که تبادل و گفتگو در خانواده و این تبادل اطلاعاتی که راجع به فضای مجازی دارن میتونه خیلی مؤثر باشه، اما فضای گفتگو در خانواده های فعلی چگونه است و چقدر میتونه تو حفظ امنیت خانواده مؤثر باشه؟
خانم حسن‌پور، امنیت یک پدیده نسبی است، مطلق نیست، یک پدیده ذهنی است، عینی نیست که لمس بشه حسش کرد. این ذهنه. امنیت رو نمیشه داوری کرد، امنیت باید یک حسیه که باید از جانب سایر اعضای خانواده به تک تک افراد خانواده القا بشه. من با یه مثال و یه مصداق واقعی سوالتون رو پاسخ بدم. خانومی اومده بود پرسون و خیلی با ظاهر بسیار مضطرب و نگران دنبال یک ابزار بود که روی گوشی همسرش نصب بکنه و تردد همسرش رو به دست بیاره. خب بعد از چند دقیقه که صحبت شد با اینشون متوجه شدیم که از طریق مهندسی اجتماعی، که من خیلی میخوام هشدار بدم به خانواده‌های محترم، مهندسی اجتماعی اولین قدم هکه، اولین قدم نفوذه. اطلاعاتی که از خودتون در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میگذارید پله‌های تکمیل کننده یک پازل شخصیت شماست که این رو هکر به دست میاره و از طریق مهندسی اجتماعی راه ارتباطی با شما رو به دست میاره، شروع میکنه ذهن شما رو دستخوش یک سناریوی کاملا تبهکارانه قرار دادن. نهایتا میشه یک درگیری مجرمانه که پروندهش ارجاع میشه به مراجع قضایی. خب این خانم ریشه ناامنیش کجا بود؟ ناامنی ذهنی و روانی که به دست آورده بود، یک نفر اومده بود ایشون رو اطلاعات غلط در مورد همسرش داده بود که همسر شما یک رابطه فرازناشویی با فردی پیدا کرده. به جای اینکه بشینه با همسرش صحبت بکنه، به جای اینکه به روانشناس مراجعه کنه، به جای اینکه از پلیس مشورت بگیره، از معاونت حفاظت و پیشگیری قوه قضاییه مشورت بگیره و چندین راه دیگه‌ای که پیش روش بود، دقیقاً رفته بود به راهی که اون هکر براش پیشنهاد داده بود که شما تشریف بیارید، حتی پول نقد هم با خودتون نیارید، یک سکه یک گرمی، فلان پاساژ تهران، فلان جا، یک نفر با ماسک میاد کنار شما، این رو به شما میده، یک نرم افزاره، این نرم افزار رو روگوشی همسرت نصب میکنی، دقیقا شما رو میدونید که این کجا میره، کی میره. خب ببینید دقیقاً با اگر این گره ذهنی که کاملاً هم ریشه در امنیت داره با گفتگو حل میشد، با مشاوره حل میشد، هیچ موقع این خانم نمیرفت هزینه بکنه از مخارج زندگیش که امروز هم خیلی سرسام‌آور شده، یک باجی رو بده به یک هکری که یک ابزار رو به دست بیاره و از طریق اون بتونه همسر خودش رو کنترل بکنه. حالا شما فرض کنید که این کنترل ممکنه یک ماه طول بکشه، میدونید این خانم دچار چه استرسی خواهد شد، چه ناامنی رو به همسرش انتقال خواهد داد.
بله، خیلی متشکریم. حالا بخشی از تلفن‌های شما شنوندگان خوب عزیز برنامه رو میشنویم با هم دیگه، برمیگردیم.
سلام خدمت مجریان خود برنامه چهارش و زحماتی که این کشم برای ما شنوندگان. سواد رسانه در واقع یک نوع تعاملی هستش بین رسانه و افراد، و اگر افراد سواد رسانه‌ای داشته باشن، این تفکرشون طوری بشه که یاد بگیرن چگونه از این رسانه استفاده بکنن، مشکلات امروزه ما خیلی کمتر میشه. فضاهای مجازی اومدن، رسانه ها اومدن، ولی افراد نحوه استفاده از اونها رو یاد نگرفتن. اطلاعات به صورت وفور و فراوان فقط به افراد تزریق میشه بدون اینکه اصلا بدونن از اونها چگونه استفاده کنن و به دردشون میخوره. به کودکانمون یاد بدیم مثلا در یک ساعت مشخصی از اون استفاده کنن، یا حتی اطلاعات خصوصی رو در فضاهای مجازی نذاریم. این خیلی مهم هستش که به افراد آموزش بدیم که اطلاعاتشون رو که بی‌مورد هستش و عکس‌هاشون رو، تصاویر زندگیشون در فضای مجازی، چون امنیتشون در این صورت به خطر میفته. ممنون از برنامه شما.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه‌تون. خیلی برنامه خوبی دارین، متشکر. با توجه به اینکه خب الان فضای مجازی خیلی گسترده شده، چه توصیه‌ای به والدین دارین برای اینکه خب حالا مدیریتی داشته باشن نسبت به فرزندانشون؟ چون الان دیگه در واقع تلفن همراه چیزی هستش که همه با هر سنی دارن، برای اینکه مدیریت داشته باشن روی بچه‌هاشون. تشکر می‌کنم بابت برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. از کارشناس محترم برنامه تورنج سوالی داشتم در ارتباط با موضوع سواد رسانه‌ای و ارتباطش با حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی. خب همه ما شاید تا حدودی با سواد رسانه‌ای آشنا باشیم، ولی اینکه سواد رسانه‌ای یک علم هست، حالا این علم بیا طوری بشه که اعضای یک خانواده بتونن اون مبحث رو بشناسن، به چه صورت باید باشه؟ آیا کتابی باید خونده بشه؟ آیا آموزش باید دیده بشین؟ اینکه سواد رسانه‌ای بیاد در حد فهم همه افراد جامعه و مخصوصا خانواده ها بشه، به چه صورته؟ کجا باید آموزش ببینیم؟ بچه کوچیک ما کجا باید آموزش ببینه؟ من مادر کجا باید آموزش ببینم که بتونم امنیت خانوادم رو حفظ بکنم توی فضای مجازی؟ ممنونم، خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
بله، شنیدیم سوالات، نظرات و پیشنهادات شنوندگان خوب برنامه تورنج رو. اما توی لحظات پایانی این برنامه هستیم. به عنوان سوال پایانی میخوام از هر سه مهمان بزرگوار سوال بکنم که امروز به خصوص تو شرایط کرونایی که فضای مجازی واقعا شده جزئی از حقیقت زندگی، چطور میتونیم مدیریت بکنیم این فضا رو که به سلامت خانواده خدشه‌ای وارد نشه؟ خب تلفن‌ها رو شنیدید، نظرات و پیشنهادات شنوندگان رو شنیدید. اگه نظری پیشنهادی دارید راجبش بفرمایید جناب سرهنگ رجبی.
خدمتتون عرض کنم، ما اگه بخوایم تو حوزه امنیت خانواده در فضای مجازی بحث کنیم و بحثمون رو جمع‌بندی کنیم، من فکر میکنم که بتونیم به این موضوع توجه میکنیم که یک خانواده در تعامل با فضای مجازی امنیت روانی تحت تأثیر قرار میگیره، ممکنه امنیت عاطفی خانواده تحت تأثیر قرار بگیره، امنیت مالی و اقتصادی خانواده ممکنه تهدید بشه و امنیت داده های خصوصی افراد خانواده ممکنه در تعامل با فضای مجازی درس پیدا بکنن و به خطر بیفته. این مجموعه ابعاد امنیت رو وقتی ما توجه بکنیم، بعد اون موقع بیشتر میفهمیم که ما به سواد رسانه چرا نیاز داریم. در حوزه سواد رسانه میایم بحث میکنیم که ما در تعامل با یک محتوا و چگونه رفتار کنیم، چطور بتونیم بفهمیم که فرستنده این پیام از این پیام رسانه‌ای که در اختیار من قرار داده چه نیتی و چه انگیزه‌ای داره. این بسیار مهمه. چرا تو حوزه امنیت به این موضوع باید بیشتر توجه بکنیم؟ چون وقتی که ما بررسی میکنیم عمده شیوه ها و شگرده های مجرمانه به این سمت هست که از غفلت کاربر استفاده کنن.
بله.
یعنی این که کاربر رو در معرض یک محتوایی قرار میدن و فریب میخوره کاربر و انگیزه ها و نیت مجرمانه تولید کننده این محتوا رو نمیتونه درک بکنه و در تعامل با این محتوا گرفتار یک جرم میشه و امنیت خانواده به خطر میفته. این فقط موضوع امنیت در حوزه جرمه، در صورتی که ما در مواجهه با این محتواهایی که تو فضای مجازی به وفور هست از انواع و اقسام محتواها قطعا امنیت روانی و عاطفی خانواده هم به خطر میفته. ولی چه کار باید بکنیم؟ توصیه من اینه که اولین گام در حوزه سواد رسانی هایی بخواهی توجه کنیم تفکر انتقادی. در تفکر انتقادی ما به عنوان کاربر و مواجهه وقتی که مواجه میشیم با یک پیام سعی میکنیم که نیت تولید کننده پیام رو بفهمیم. اگر این تفکر انتقادی رو تو خودمون تقویت بکنیم فریب خوردنمون بسیار کاهش پیدا میکنه. و نکته بعدی این که حتما بتونیم رژیم مصرف رسانه‌ای رو تو خانواده پیاده سازی کنیم.
بسیار عالی، متشکریم. تو لحظات پایانی برنامه تورنج امروز هستیم. خواهش میکنم از مهمانان ارجمند هر کدوم تو یه دقیقه لطفاً یه جمع‌بندی داشته باشیم از چگونگی مدیریت فضای مجازی توی این شرایط خاص کرونایی که الان واقعیت اینه که جزئی از حقیقت زندگیمون شده و برای اینکه به سلامت خانواده‌ها خدشه‌ای وارد نشه چطور باید این فضا رو مدیریت کنیم؟ بفرمایید.
من با اجازهتون توی یه دقیقه میخوام پاسخ دوتا از این تلفن ها رو بدم. خب گفتن که چه کار بکنیم که خیالمون از بابت اطلاعاتم راحت بشه. من یه فرمول دارم، میگم خانم ها، آقایون، شنونده عزیزی که دارید صدای بنده رو میشنوید، یه فرمول داشته باشید. اگر همین الان یه پیک موتوری بیاد گوشی موبایلتون رو بگیره بگه از محتوای گوشیتون همین چیزی که الان هست، نه چیزی رو حذف کنید نه بخواید پاک بکنید، میخوایم 5 دقیقه برای یه بخش خبری امشب توی تلویزیون برنامه اجرا بکنیم، برنامه تولید بکنیم. اگر تنمون نمیلرزه بدونیم اطلاعاتی که توی گوشیمون هست کاملا
صحیحه،
مشکل نداره، ناامنی نداشته باشیم. نکته دوم، گفتن از کجا بریم سواد رسانه‌ایمون ارتقا بدیم. ببینید خیلی محتوا زیاده. مثلا اگر الان دوران کرونا است، فصل تابستانه، بچه‌ها بیشتر دارن استفاده میکنن، من خواهش میکنم که از بازی منع نکنید بچه‌هاتون رو. شنوندای عزیز، توی اینترنت سرچ بکنید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اسرا، ESRA. سن بچه رو میدید، علاقمندیش رو میدید، میگید چه دیوایسی تو خونه دارید که این باش بازی بکنه و به شما بازی سالم و استاندارد پیشنهاد میده. منتها دیگه زمانش رو باید مدیریت بکنید، همون رژیم مصرف رسانه‌ای که آیه رجبی هم اشاره کردن. و یه کتاب هم خوبه، این کتاب رو اگر خانواده ها بخونن، متاسفانه در نظام آموزش پرورش ما این رفته در دهم دبیرستان قرار گرفته، کتاب تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای. این رو هم خواهش میکنم شنوندگان عزیز اگر نگاهی بهش بندازن سواد رسانه‌ای خودشون رو ارتقا خواهند داد.
بسیار عالی، اینم راهکارای خوبه، کارشناس خوبه برنامه‌مون. اما صحبت‌های پایانی خانم شکری هم
صحبت پایانی بنده این هست که ما باید افراد رو، اشخاص رو به جایی برسونیم در راستای سواد رسانه‌ای که بتونن خود رهبری داشته باشن و بر هویت خودشون حاکم باشن با توجه به تمام اطلاعاتی که میتونن از فضای مجازی دریافت بکنن و بتونن مدیریت بکنن هم خودشون رو هم اطلاعاتی رو که دریافت میکنن.
بله، بسیار عالی، متشکریم. خب امروز در خدمتتون بودیم با موضوع رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی. بهره بردیم از اساتید محترم خانم رقیه شکری، مشاور حوزه مطالعات زنان و خانواده، جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، و جناب آقای مهندس قنبری، پژوهشگر، مؤلف و مدرس سواد رسانه‌ای. این برنامه با همکاری خانم زهرا بحریه تهیه کننده خوبمون، خانم شعار آیتم ساز و صدا بردار خوبمون آقای بهنام رحمتی و اجرای من فاطمه حسنپور به اتمام رسید. در عزاداری ها و دلگوی هاتون هم ما رو دعا کنید تا دوشنبه دیگه و تورنج دیگه. خدایا رو نگه دارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه تورنج رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. شنونده رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید.
همراه با کاروان حسینی، دهه اول محرم الحرام. کاروان عشق تو را می‌خواند، نفس‌های چشم دراز را دریاب. اذن همراهی من را با نذر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نذر ماست کامل می‌کنیم. پویش نذر ماست. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه. صدای اندیشه.
هموطنان عزیز و ارجمند، در هفته امر به معروف و نهی از منکر قرار داریم. امر به معروف کلید خوبی هاست. خداوند خود نخستین آمر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر از وظایف پیامبری است. امر به معروف و نهی از منکر نشان دوستی و ایثار است، چراغی است تابنده بر ضد پلیدی و این دو پاسدار و نگهبان جامعه اسلامی است. این دو فرشته نیکی و مهر، نگهبان انسان و جامعه از هبوط و سقوط در دره تاریکی است. کسی که خود اهل عمل به فرمان الهی است و از گناه دوری می کند، امر و نهی او اثر بیشتری دارد. هموطنان عزیز و ارجمند، همکاران امرس ساعت 12 با برنامه رویداد همراه شما عزیزان خواهند بود. اجازه بدید قبل از اینکه همکارانم آماده میشن تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراهتون باشن، در این لحظه پیشخوان خبر رو بشنویم.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. ورود 20,000 موتورسیکلت برقی به مشهد. مشتبه بهاروند، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه 20,000 دستگاه موتورسیکلت برقی وارد چرخه حمل و نقل شهری مشهد میشه، گفته تا پاییز سال جاری تعدادی از این موتورها به بهره برداری خواهد رسید. این موتورها کمک زیادی به کاهش آلودگی هوا میکنن. بر اساس نامه‌ای که وزارت نیرو ارسال کرده، موتورسیکلت‌های بنزینی 18 برابر بیشتر از خودروهای شخصی آلودگی ذرات معلق ایجاد می کنند. استفاده از موتورهای برقی به کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد کمک می کنه.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
ایجاد بیش از 8000 فرصت شغلی در کرمانشاه. فرماندار کرمانشاه از ایجاد 8355 فرصت شغلی از تعهدات امسال در راستای اشتغالزایی شهرستان کرمانشاه خبر داد. فضل‌الله رنجبر با بیان این که امسال کاهش 2.5% نرخ بیکاری شهرستان کرمانشاه در برنامه قرار داره، اظهار کرد که در تلاشیم تا پایان سال حتی فراتر از این برنامه شاهد کاهش 3% نرخ بیکاری در شهرستان کرمانشاه باشیم.
خبرهای خوب را همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
پهپادهای آتش نشانی رسید. سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از رونمایی از یک ربات مانیتور اطفا کننده ی حریق ایرانی خبر داد.
پیشخوان خبر، کاری از رادیو گفتگو.
درخواست اینترنتی گواهی اشتغال به تحصیل امکان پذیر شد. سازمان امور دانشجویان اقدام به راه اندازی سرویس الکترونیکی صدور گواهی اشتغال به تحصیل کرده. این سرویس در بستر اینترنت و از طریق سامانه سجاد به نشانی saorg.ir در دسترس عموم دانشجویان قرار داره. لذا دانشجویان میتونن با مراجعه به سامانه سجاد از منوی خدمات اقدام به دریافت گواهی اشتغال به تحصیل کنند.
خبرهای خوب را همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
حسین مدرسی عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی
روی موج عاشقی دلهامان را جلا می دهیم. رادیو محرم.
معلم چراغ سوز یه سر خدا دکشته
یعنی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار کوست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام رو. در خدمتتون هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 12 و همکارانم آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.